ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا رسما روسیه را به ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین متهم کرد. یک ناو بزرگ روسی در دریای آزوف منهدم شد. و تولید برق نیروگاه هسته‌ای بوشهر برای چهارمین سال متوالی کاهش یافت. آمریکا به طور رسمی روسیه را به ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین متهم کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که شماری از نظامیان روسیه در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شدند. آقای بلینکن تاکید کرد که آمریکا با بررسی دقیق اطلاعاتی که از منابع عمومی و اطلاعاتی خود کسب کرده به این نتیجه رسیده است. به گفته مقامات آمریکایی بر اساس شواهد موجود در جنگ اوکراین، غیر نظامیان آمدانه هدف حمله نیروهای روسی قرار گرفتند. وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتش بر ضرورت پاسخگویی روسیه درباره اقداماتش در اوکراین، حتی از طریق تعقیب کیفری دست‌اندرکاران این جنایت جنگی نیز تاکید کرد. نیروی دریایی اوکراین روز پنجشنبه از انهدام یک ناو بزرگ روسی در سواحل منطقه اشغالی بندر بردیانسک در دریای آزوف خبر داد. کشتی جنگی اورسک متعلق به روسیه، بزرگترین ناو جنگی این کشور در دریای سیاه و برای حمل نیرو و تجهیزات نظامی به کار برده می شد. این ناو روسی در محاصره بندر ماریوپول اوکراین که طی هفته های گذشته هدف بمباران گسترده روسیه بوده، نقش مهمی ایفا کرده است. تصاویر منتشر شده در رسانه ها نشان از انفجارهای مهیب و برخاستن دود غلیظ در ناو اورسک دارد. هنوز گزارشی درباره میزان تلفات و خسارات کشتی اورسک منتشر نشده است. خبرگزاری روسیه تاس دوشنبه گذشته گزارش داده بود که این کشتی برای انتقال تجهیزات نظامی و نیروهای رزمی روسیه وارد بندر بردیانسک شده است. تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر در سال گذشته نسبت به سال 1396 بیش از 40% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری فارس، تولید برق نیروگاه بوشهر از سال 96 به بعد همواره روند کاهشی داشته است. نیروگاه بوشهر از بهمن سال 99 تا خرداد سال گذشته برای آنچه که جمهوری اسلامی تعمیرات ضروری اعلام کرد غیر فعال بود. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی بیشتر هزینه ساخت نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر را 8.5 میلیارد دلار عنوان کرده بود. این نیروگاه که بعد از دو دهه تأخیر توسط شرکت روس اتم روسیه راه اندازی شد، پارسال سهمی کمتر از 1.5% در تولید برق ایران داشته است. سعید اقبالی فعال مدنی زندانی در یادداشتی از آنچه اعدام‌های هفتگی در زندان رجایی شهر خوانده خبر داده است. به گفته این فعال مدنی، بامداد چهارشنبه هر هفته تا 10 تن در این زندان اعدام می‌شوند. سعید اقبالی در این یادداشت که روز پنجشنبه منتشر شد، به حضور مسئولان زندان و دادستانی در بامداد روزهای چهارشنبه نیز اشاره کرده است. این زندانی مدنی با اشاره به اعدام‌های دهه 60 تاکید کرده که روند اعدام‌ها در زندان رجایی شهر به گفته او به شکل خوفناکتری همچنان در جریان است. به گفته سعید اقبالی، مسئولان زندان پیش از اعدام محکومان به آنها مواد مخدر می‌دهند. بر اساس گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، دست کم 275 تن در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند که حدود 90 نفر از آنها بلوچ و کرد بودند. در هفته نهم مسابقات مقدماتی جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 2-0 مقابل کره جنوبی شکست خورد. این نخستین شکست ایران مقابل کره جنوبی پس از مسابقات جام ملت‌های 2011 میلادی به شمار می‌رود. تیم ایران با این شکست در سئول به رتبه دوم گروه سقوط کرده و صدرنشینی را به کره جنوبی سپرد. کره جنوبی با 23 امتیاز صدرنشین شد و ایران با 22 امتیاز در فاصله یک هفته مانده به پایان رقابت‌ها در جایگاه دوم قرار گرفت. نخستین شکست پس از 2 سال و 4 ماه میتواند رتبه نخست ایران در جمع تیم‌های آسیایی از رنکینگ فیفا را هم با تهدید مواجه کند. و وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 63 نفر دیگر در شبانه روز گذشته در ایران به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. بنابراین گزارش طی 24 ساعت گذشته بیش از 1300 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در کشور شناسایی شدند. بر مبنای آمار رسمی، مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری به بیش از 7 میلیون و مجموع جان باختگان نیز به مرز 140 هزار نفر رسیده است. صحت آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران همواره با تردید کارشناسان و برخی نهادهای رسمی روبروست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما درباره آخرین تحولات اوکراین، آن هم پس از حمله نیروهای روسیه به این کشور، در حالی که ادامه دارد، همراه میشیم با اوکسانا، خبرنگار اوکراینی رادیو فردا، و بشنویم درباره آخرین تحولات.
شبانه روز گذشته بمباران شهرهای اوکراین بازم افزایش یافته. چرنیفتسی، خارکیف، ماریوپول، شهرهای متعدد در بخش‌های از دنباس که تحت کنترل دولت اوکراین. تلاش های نیروهای روس برای تصرف ماریوپول همچنان ادامه داره، با اینکه 90% این شهر تخریب شده و اکثر نیروهای گردان آزوف که از این شهر دفاع میکنند. همچنین نیروهای امدادی این شهر اکثرا کشته شدند، اما روسیه نتونسته این شهر را تحت کنترل خود دراره. اهمیت ماریوپول از اینجاست که با تصرف این شهر روسیه مسیر زمینی دسترسی به کریمه الحاقی را تکمیل میکنه و احتمالاً این میتونه اهرم فشار در مذاکره با اوکراین برای روسیه باشه. حالا که به وضعیت جنوب اوکراین اشاره کردم، این را هم میگم که یکی از مهمترین تحولات روز انفجار یک ناو روسی در بندر بردیانسک، شهری که بدون درگیری تحت کنترل ارتش روسیه در آمده بود و در روزهای اخیر پایگاهی برای پشتیبانی از نیروهای روس در حوالی ماریوپول بود. گزارش ها حاکیست که پس از اصابت موشک به این ناو بزرگ نفربر، سیر کشتی‌های روسی هم این بندر رو ترک کردند. در حالی که این خبر خوب برای اوکراین، اما گزارش‌های از مناطق اشغال شده در جنوب اوکراین حاکی است که سرکوب شدت یافته. خیلی از مقامات محلی، فعالین مدنی، خبرنگاران بازداشت شدند. چند نفر در روز روشن با گونی بر سر سوار ماشین‌های بدون نمره شدند، به جاهای نامعلوم منتقل شدند. عده‌ای مانند شهردار ملیتوپل با 9 سرباز اسیر روس معاوضه شده بود در روزهای اخیر، اما سرنوشت بسیاری از آدمای دیگر خبری در دست نیست. در چند روز گذشته و امروز صبح هم حملات به اودسا انجام شد. امروز چند موشک از نوگان روس به اهداف غیر نظامی در اودسا پرتاب شده. روسیه همچنان از برنامه خود برای محاصره هسته اصلی ارتش اوکراین در دونباس منصرف نشده و همچنین محاصره کیف، و هرچند که در شرق و جنوب اوکراین نیروهای روس تونستند اندکی پیشروی کنند، اما ارزیابی ها از کیف حاکی است که نه تنها تکنون تلاش ها برای محاصره پایتخت موفق نبوده، بلکه گروه بزرگی از نیروهای روس در حومه کیف گرفتار شدند و با بازگیری چند نقطه راهبردی، اکنون استقرار نیروهای اوکراینی بگونه است که ممکنه نیروهای روسی در شمال غرب کیف تحت محاصره درآیند. و همچنین از گزارش های متعدد برمیاد که هدف اصلی روسیه که احتمالاً محاصره سریع کیف و احتمالاً دست نشاندن حکومت طرفدار پوتین در اوکراین بود. این راهبرد تا کنون به جای نرسیده و فعلاً به رغم اصابت چند موشک و ترکش به چندین ساختمان کیف که باعث تخریب این ساختمان ها شده و همچنین کشته شدن بیش از 400 نفر از اهالی پایتخت از جمله 67 کودک شده، اما کیف وضعیت نسبتا آرومی داره و مقامات اوکراینی معتقدند اگر ارتش روسیه نخواهد کیف را همچون شهرهای دیگر مانند خارکیف با خاک یکسان کنه، نمیتونه پایتخت اوکراین را تصرف کنه. و البته مقامات اوکراینی از غرب هم انتظار کمک دارن. امروز ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدئویی خود که تیان به اوکراینی، روسی و انگلیسی صحبت کرد، خواسته های متعدد مطرح کرده. مقاومت مردم اوکراین را مانع اهداف کرملین دانستند و از دولت های غربی خواسته که در قبال باجگیری های موسکو مقابله کنند، این اصطلاحی که به کار برده، و همچنین اجازه ندن که روسیه در اوکراین پیروز بشه. او خواستار تشدید تحریم ها شد و همچنین ارسال سلاح های بیشتر برای ارتش اوکراین، به ویژه جنگنده ها، تانک، موشک های ضد ناو. از سوی دیگر وزیر خارجه اوکراین گفت که انتظار نداره تصمیمات خارق العاده در اجلاس سران غربی اتخاذ بشه. امروز دمیتری کولوبا گفت که اوکراین با آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ترکیه مذاکره میکنه تا در صورت انصراف احتمالی اوکراین از عضویت در ناتو، این کشورها را بتونن تضمین های محکم حقوقی امنیتی به کیف ارائه بدن.
توضیحات آنو رایسکی، خبرنگار اوکراینی رادیو فردا را میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
مادلین آلبرایت اولین وزیر خارجه زن آمریکا روز چهارشنبه بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در 84 سالگی درگذشت. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
مادلین آلبرایت اولین زنی که به عنوان وزیر خارجه در آمریکا خدمت کرد روز چهارشنبه 23 مارچ در سن 84 سالگی چشم از جهان فرو بست. مادلین آلبرایت در سال 97 از سوی بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا به عنوان دیپلمات ارشد و وزیر خارجه انتخاب شد و در 4 سال آخر دولت او در این سمت خدمت کرد. او در آن زمان بالاترین رتبه سیاسی زنان در تاریخ آمریکا را داشت. آلبرایت در سال 1937 در پراگ پایتخت چکسلواکی سابق به دنیا آمد و در سال 1939 کمتر از 2 هفته پس از حمله آلمان نازی به این کشور همراه با خانواده‌اش به انگلستان گریخت و بعد راهی آمریکا شد. در حالی که خانواده او اصالتاً یهودی بودند، اما او به عنوان یک فرد کاتولیک بزرگ شد و تنها در زمان احراز پست وزارت خارجه در سال 97 متوجه شد که یک پدر بزرگ و 2 مادر بزرگش در هولوکاست جان باختند. آلبرایت در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر در کاخ سفید مشغول به کار شد و بعد مشاور سیاست خارجی چند نامزد ریاست جمهوری و معاونت ریاست جمهوری شد. با این حال خود خانم آلبرایت به دلیل محل تولدش که در خارج از ایالات متحده بود هیچ وقت در صف نامزدی برای ریاست جمهوری قرار نگرفت، هرچند او در سال 57 شهروند آمریکا شده بود. او پیش از تصدی سمت وزارت خارجه از سال 93 تا 97 به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل خدمت کرده بود. خانم آلبرایت که از سال 97 تا 2001 در سمت وزیر خارجه خدمت کرد، برای گسترش ناتو به سمت شرق در بلوک شوروی سابق تلاش زیادی کرد و در کارزار بمباران ناتو در سال 99 برای توقف سازی پاکسازی قومی در کوزوو نقش اساسی داشت. او در آن زمان گفت آمریکا نمیتواند دست روی دست بگذارد که میلوسوویچ نقشه‌هایش را عملی کند و تأکید کرد که آمریکا نمیتواند تماشاگر جنایت علیه بشریت باشد. کوزوو در نهایت در سال 2008 یعنی 9 سال بعد از مداخله ناتو از صربستان اعلام استقلال کرد. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز در سال 2012 به خاطر تلاش او در بالکان مدال آزادی را که بالاترین افتخار غیر نظامی است را به او اعطا کرد و گفت که زندگی او الهام بخش همه آمریکایی هاست. از آلبرایت به عنوان فردی صریح اللهجه یاد می شود. او پس از پایان دوره وزارتش از جورج دبلیو بوش به دلیل استفاده از زور به جای تقویت دیپلماسی انتقاد کرد و گفت که بوش رهبران میانه روی عرب را رانده و پتانسیلی برای ایجاد شکافی خطرناک با متحدان اروپایی ایجاد کرده است. مادلین آلبرایت در سال 2000 نیز به نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت محمد مصدق اشاره کرد.
In 1953, the United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular prime minister Mohammad Mossadegh. The Eisenhower administration believed its actions.
خانم آلبرایت از این رویداد و پیامدهای آن ابراز تأسف کرد. مادلین آلبرایت همچنین از معدود سیاستمدارانی بود که بر ضرورت دستیابی به زمینه‌های مشترک بین ایران و آمریکا تاکید داشت و در فروردین 87 جزو 5 وزیر خارجه سابق آمریکا بود که از رئیس جمهوری آینده این کشور خواستند تا بدون پیش شرط با ایران وارد مذاکره شود. در واکنش به مرگ او، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه آلبرایت را یک قهرمان دموکراسی و حقوق بشر خواند و خواستار نیمه افراشته شدن پرچم ایالات متحده به احترام او شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که مادلین از برجسته‌ترین سیاستمدارانی بود که همواره شخصاً از خطرات استبداد می‌نوشت و متعهد به دموکراسی و حقوق بشر. آلبرایت خاطرات خود را در قالب کتابی به نام به جهنم و جاهای دیگر منتشر کرده است که این کتاب به فارسی نیز ترجمه و چاپ شده است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.